قبل از این که حالا یه آسیبی میخواد اتفاق بیفته، قبل از این که پیگیری حقوقی قضایی بشه، اینجا یه مداخله اتفاق میفته که موضوع حل و فصل بشه، پیگیری بشه، یک فردی از آسیب بیشتر مصون بمونه تا کار به جای باریکتر نکشه و پیگیری حقوق قضایی نخواد و کار به جای باریکتر نکشه که دارم عرض میکنم یک فردی آسیب نبینه اصلا، یه خانواده آسیب نبینه. میخوام برگردم به عقبتر. ما اگه میگیم مثلا پیشگیری بهتر از درمان، تو حوزه مسائل اجتماعی هم اگه برنامه‌ریزی اجتماعیمون که حاصل کار یک عرصه وسیع است از مسائل اقتصادی، رفاهی، فرهنگی، همه اینا مسائلی است که باید با هم بررسی بشه، اگه ما بخوایم حتی بار اورژانس اجتماعی هم کم بشه، یعنی بیایم به قبل‌تر نگاه بکنیم، به قول فرمایش شما پیشگیری سطح یک اجتماعی اصلا. ما یه چند سالی از سال 96 سازمان اجتماعی کشور رو داریم زیر نظر وزارت کشور و فکر فعالیتش رو چگونه ارزیابی میکنید؟ تقریبا فعالیتی است که دیگه یک زمانی ازش گذشته، تقریبا 6-7 سالی گذشته.
ببینید، من همون زمانی هم که خانم علوی داشت تأسیس میشد این سازمان، در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 اومدم و مخالفتم رو با تأسیس این سازمان در واقع اعلام کردم. بعد هم بارها گفتم. ببینید، ما سازمان‌های اجتماعی متعددی داریم که حالا تأسیس سازمان اجتماعی بر اساس اون گزارشی بود که حالا تهیه شده بود و فکر می‌کردن که تأسیسش می‌تونه کمک بکنه به مدیریت و هماهنگی این حوزه. عمدتاً این سازمان همون دبیرخانه شورای اجتماعی است، چیزی بیش از اون نتونسته کار بکنه. حالا منابع مختلفی رو از دولت گرفتن. من یه جایی به شوخی گفته بودم، البته شوخی جدی بود، که بیشتر سازمان توزیع پول شده تا
الان. نه، من با آقای دکتر کارنامی صحبت میکردم، رئیس کمیسیون اجتماعی، گفتن فقط بودجه 1402 50,000 همت بوده. 50 همت باید باشه.
ببینید، بودجه زیادی بهش اختصاص داده شد، ولی واقعیت اینه که اون کارکردی که از این سازمان انتظار میرفت، اون کارکرد تحقق پیدا نکرد. نمیخوام بگم الان
خود شورای اجتماعی چی، حالا بریم بالاتر، خود شورای اجتماعی چقدر تا الان اگه بخوایم ارزیابی بکنیم عمل کردش رو، فکر میکنی شورای اجتماعی حاصل کارش چی؟
من خیلی صادقانه بگم که بود و نبود شورای اجتماعی هیچ تأثیری در حوزه اجتماعی نداره. دلیل دارم که من خودم سالیان سال،
خب واقعا این تعداد نهاد یه متولی واحد نمیخواد آقای موسوی چلک.
ببینید، ما چند تا شورا الان داریم تو همین حوزه اجتماعی. نمیدونم چقدر وقت داریم که میتونم فقط سریع اسامیشون رو بگم. مثلا ما تو حوزه مواد مخدر یک ستاد مبارزه مواد مخدر ریاست جمهوری داریم، داره کارش انجام میده، با سابقه هم هست. دوباره چه موضوعیتی داره که ما موضوع مواد مخدر رو ببریم تو این شورا؟ در حوزه حاشیه نشینی ستاد ملی بازآفرینی شهری داریم، اونجا هم رئیس جمهور رئیسشه. درست شد، حاشیه نشینی که دیگه موضوعاته. ستاد ملی زن و خانواده داریم، یه جای شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، شورای عالی سلامت داریم، شورای عالی جوانان داریم، شورای عالی آموزش پرورش داریم، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی داریم. تا دلت بخواد از این شوراها و کمیته‌ها و ستادهای ملی و غیره داریم ما. درست شد؟ بله، حتما یه جایی باید. اونجا کجاست؟ به نظر من عمدترین جایی که میتونه این کار رو انجام بده در مجموعه دستگاه‌های اجرایی هیئت دولته. حالا اگر هیئت دولت برای هماهنگی نیاز به هماهنگی قوه قضاییه داره، میتونه سازوکار دیگه رو انتخاب کنه. من نمیخوام بگم بودن شورا خوب نیست. شورایی که فقط تشکیل میشه و حتی مثلا تقسیم کار ملی انجام دادن، ببینید اون تقسیم کار ملی چقدر اجرا شده است. ببینید چه میخوام بگم، من میشناسم سازمان رو. بله، آقای دکتر مومنی که حالا اومد، اگر واقعا میخواد سازمان اجتماعی یک سازمان اجتماعی کارآمد و موثر باشه، اولین کارش اینه که باید یک مدیر اجتماعی که در حوزه اجتماعی هم تخصص داشته باشه، من میگم شرف علمی هم داشته باشه، فقط مدرک داشتن مهم نیست. آدمی که خودش ما میگیم به اصطلاح یک جنن علمی داشته باشه بتونه جایگاه بده به اون مجموعه، دوم سیاست گذاری رو بلد باشه، سوم توان مدیریت و هماهنگی بین سازمان ها رو در واقع بتونه انجام بده. من فکر میکنم این کار رو نتونست بکنه. کاری که سازمان برنامه خواست انجام بده، پول رو توضیح کنه، یه مقدار از اون پول داده به این سازمان، این سازمان داره توضیح بکنه. من نمیخوام با این عرایزم در واقع نگاه منفی نسبت به این سازمان و کارکنانشون که بسیارشون دوستان نزدیک من هستن ایجاد بکنم، ولی وقتی ما یک سازمانی رو تشکیل میدیم، تشکیل اون سازمان، ایجاد اون ساختار باید بتونه اثرگذاری داشته. ما بهزیستی رو داشتیم، وزارت تعاونکار رفاه رو داریم، اصلا نیاز به این که ما مجدد یک سازمانی شکل بدیم نداشت. بله دبیرخانه شورای اجتماعی رو، ولی اگر اصرار به بودن اون شورا داشتن، دبیرخانه رو داشتن، همون رو نگه می‌داشتن. الان در واقع این سازمان از نظر من در تمام طول این سالهایی هم که براش مسئول مشخص کردن، این کدومشون از حوزه اجتماعی نبودن. چرا؟ چون ما مدیران سیاسی رو در رأس یک سازمان اجتماعی قرار میدیم، ضمن این که اشتباه دیگه که ما انجام دادیم، 4 دهه داریم انجام میدیم، بازم داریم تکرار میکنیم. ببینید، وزارت کشور وزارت امنیت داخل است. ما یک موضوع اجتماعی رو به یک مسئولیت اجتماعی رو به یک وزارت خونه میدیم که مسئول امنیت اجتماعی داخلی است. درست شد؟
بله.
به نظر من این خطا رو ما همیشه کردیم، بازم داریم میکنیم. فکر میکنم حالا این دور رو میذاریم که آقای دکتر مؤمنی با تجربه ای که از کار در ستاد مبارزه با مخدر ریاست جمهوری داشت،
بله،
تدبیر اتخاذ کنه که اگر قرار این سازمان باشد، همون وظایف تصریح شده برای این سازمان که بیشتر هماهنگی است، اون هماهنگی رو انجام بده. ما دعاش هم میکنیم، باید اگه قرار باشه که همین سازمان باشه، به نظر من حسب این سازمان و تقویت دبیرخانه شورای اجتماعی به نفع کلن حاکمیت و کشور خواهد.
سپاسگزارم آقای موسوی چلک، فرصتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادیم. براتون عرض توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما،
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده نازنین، 123 رو به خاطر بسپارید، سامانه فوریت های اجتماعی. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دو ثانیه با قنزه
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله.
نماهنگ اسمع یا صهیون با نوای ابوذر روحی منتشر شد.
رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی.
پویش مردمی کمک به مردم مظلوم و مقاوم غزه و لبنان. برای کمک به مردم مظلوم و مقاوم غزه و لبنان می توان در پویشی که پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری راه اندازی کرده است شرکت کرد. رئیس هلال احمر از اعلام فراخوان رسمی این جمعیت برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نوع‌دوست کشورمان به مردم مظلوم غزه، لبنان و یمن در پی تشدید حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این کشورها خبر داد. پلیس لندن، شش حامی فلسطین را در جریان یک راهپیمایی ضد حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و لبنان دستگیر کرد. تجمع کنندگان فروش سلاح از انگلیس به رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و پارچه نوشته هایی در دست داشتند که رویشان نوشته شده بود: به نخست وزیر میگوییم فروش سلاح به اسرائیل را متوقف کند. و تظاهرات صدها معترض حامی فلسطین در نیویورک. حاضران در این تجمع به حضور نتانیاهو در نیویورک اعتراض کردند و توقف جنگ در غزه و جنوب لبنان را خواستار شدند.
غزه تنها نیست.
سید حسن نصرالله را همه می شناسید. او بزرگ مردی بود که نامش لرزه به تن هر دشمنی می انداخت. خط خون نقطه پایان حقیقت نیست. به هراسید که این اول بسم الله است.
جيش محمد قادمون.
Allah, ya Allah, Allah, ya Allah.
لحظاتون سرشار از آرامش باشه دوستان عزیز شنونده، ممنون به خاطر همراهیتون تا این لحظه با رادیو سلامت. 13:15 است و از شما عزیزان در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با غذا، سلامت، زندگی.
غذا، سلامت، زندگی. برنامه‌ای از رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، شماره پیامک 3102 در اختیار شما عزیزان هست. خوشحال میشیم از طریق این شماره پاسخگوی سوالات شما باشیم. دانستنی هایی درباره آرد سفید قنادی، این موضوع برنامه امروز ماست و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. خانم دکتر مظهری سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌ت.
خانم دکتر، راجع به آرد قنادی میخوایم صحبت بکنیم. در ابتدا در رابطه با ویژگی های آرد قنادی برای ما بگید، یه آرد خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
ببینید، ما زمانی که داریم از گندم آرد استحصال میکنیم، با توجه به این که چند درصد آرد استحصال کنیم، انواع مختلف آرد داریم. ببینید، گندم از سه قسمت تشکیل شده: پوسته، اندوسپرم یا مغز و جوانه. توی آسیابانی ما این مغز یا اندوسپرم رو از پوسته جدا می کنیم. اما این جداسازی هیچ وقت به صورت 100% نیست. هر چقدر این در واقع استحصال در واقع آرد از مغز گندم باشه، آرد اصطلاحاً روشن‌تره.
بله.
چرا؟ چون اون خاکستری که باعث تیرگی آرد میشه در واقع مواد معدنی موجود در گندمه که این تمرکزش بیشتر در پوسته گندمه.
بله.
پس وقتی که من مغز نان رو میگیرم و پوسته کمتری وارد آرد میشه، چون مواد معدنی کمتری داره، در نتیجه خاکستر کمتری داره و آرد ما روشن‌تر میشه. و ما برای آرد قنادی که شما فرمودین، آردی رو که باید برای قنادی استفاده کنیم اصطلاحش آرد نوله که اصطلاحاً توی مصرف کنندگان به آرد 3-0 هم گفته میشه.
بله.
در واقع آردیه که بیشتر از مغز گندم برداشت شده و میزان پوستش حداقل و بسیار کم هست. اصولا ما توی این رابطه از آردهای 21%، 23% و 28% استفاده می کنیم. یعنی فقط توی آرد 23% ما فقط 23% از سبوس رو، یعنی اگر بیاییم گندم رو 100% لحاظ کنیم، 23%ش رو خارج کردیم و ما بقی اون در واقع در داخل مغز گندم بوده که استحصال شده و به صورت آرد در اومده.
در واقع هرچه آرد غنی تر باشه تیره تره و هرچه قد که حالا اون پوستش جدا بشه میتونه رنگش روشن‌تر باشه. خانم دکتر،
بله، برای همین هم که اصطلاحی که شما گفتین دقیقا غنی‌تر میشه. چرا آردی که پوسته داخلشه و تیره تره غنی‌تره؟ چون میزان مواد معدنی بیشتری داره. ما در زمانی که داریم اصطلاحاً آرد نول تولید میکنیم، چون پوسته رو جدا میکنیم، همراه با جدا کردن پوسته مواد معدنی که در واقع خاکستر آرد خرطس رو جدا میکنیم، در نتیجه ارزش غذایی اون آرد پایین میاد. حالا این سوال رو خیلی از ما میپرسن، خب پس شما که دارین ارزش غذاییشو پایین میاری، چرا این پوسته رو جدا میکنین؟ ببینید، برای تولید محصولات قنادی مثل کیک، کلوچه و شیرینی شما از آرد سبوسدار نمیتونین استفاده کنین، چون آردی که داخلش ذرات سبوس یا همون پوسته گندمه بسیار سنگین میشه و وقتی که میخواد حجم بگیره توی کیک، شما میخواین خمیر حجم بگیره، اصطلاحا ور بیاد. این گاز CO2 تشکیل شده در اثر فرایند تخمیر یا در اثر اضافه کردن بیکینگ پودر، زمانی که این گاز تولید میشه و میخواد همراه با خودش خمیر رو بلند کنه، وقتی خمیر خیلی سنگین باشه بلند نمیشه. اصطلاحاً کیک پف نمی کنه، محصولتون حجیم نمیشه و چون این خمیر بلند نمیشه، این بخار آبی که در داخل فر در اثر تبخیر آب خمیر ایجاد شده، چون فضا نداره که بلند شه و در واقع خمیر رو ور بده، داخل اون میمونه، در اثر فرایند مایعان دوباره بخار آب تبدیل به آب میشه، مغز نون رو حالت خمیری میکنه و زمانی که شما حالا اون کیک یا محصول قنادی رو از فر بیرون میاری، یه محصولی که اصلا پف نکرده و خیلی هم خمیره که مورد پذیرش مصرف کننده نیست. برای همینه ما در صنعت قنادی علی رغمی که این اطلاع هست که آرد سبوسدار غنی تره، اما نمیتونیم از یه حدی بیشتر پوست یا سبوس رو در داخل آرد داشته باشیم.
خیلی متشکرم از توضیح تکمیلیتون خانم دکتر. حالا برای ما بفرمایید که آیا آردی که برای تهیه شیرینی استفاده میشه با آرد کیک متفاوت هست؟
نه، اصولا ما تهیه لفظ آرد نول رو داریم که برای هم قنادی استفاده میشه هم برای کیک. یک سری محصولات قنادی هستن که حالا بیشتر مثلا میره تو قسمت بیسکویت ها و شیرینی های کم حجم که نیاز ندارن خیلی محصول پف کنه، در اونها میتونن یه مقداری آرد سبوس بیشتری داشته باشه. ما اصطلاحا میگیم آردای 21% رو هم ما میتونیم برای اونها بدیم، اما برای آرد بربری، آردهای با اصطلاحا میگیم ستاره درجه 1، ستاره درجه 2 که برای آردهای لواش و تفتون استفاده میشه، شما میتونین تا یه حدی سبوس رو داشته باشین، اما برای صنف قنادی که شامل کیک و کلوچه اونها میشه، حتما باید آرد نول باشه و میزان سبوس کمترین مقدار در بین گروه های دیگه آردی باش.
بسیار عالی. ما گزارش داریم در برنامه خانم دکتر که دعوت میکنم از شما به اتفاق هم گزارش رو بشنویم و در ادامه با سوالاتی که مطرح میکنیم در خدمتون هستیم.
در خدمتونم.
لحظه های زندگیتون شیرین باشه انشاءالله. سلام میکنم با همه شما همکاران خوبم، کارشناسان محترم حاضر در برنامه و شنونده های عزیزمون. در خیابان فلسطین هستم و کنار یک خانوم عزیز. خانم سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
سلامت باشین انشاءالله. خانم مادر چند فرزند هستی؟
3 فرزند.
دستپختتون چطوره؟
عالی.
عالی، خیلی قاطع گفتین عالی.
بله،
انشاءالله که سلامت باشه. خانم چقدر آشنا هستید با انواع آرد ها؟
خب چند جور آرد داریم، آرد برنج، آرد گندم، آرد سفید، آرد شیرینی‌پزی، آرد جو.
شما از آرد کجاها استفاده میکنید؟
خب آرد مثلا گندم و برنج که برای حلوا هستش، آرد حساب سفید برای مثلا وقتی تو آش می‌ریزیم برای لعاب دادنش، بعد آرد شیرینی‌پزی است که برای شیرینی‌های مختلف استفاده میشه،
یا همون آرد قنادی دیگه، درسته؟
بله بله.
چه ویژگی داره این آرد قنادی؟
پروتئینش کمه، باعث میشه که مثلا شیرینی لطیف باشه، پفکی بشه، سبوسش حذف شده و باعث لطیف بشه، سبک بشه شیرینی و طعم و بوی خوب پیدا بکنه. و باید حتما آرد شیرینی پذیری باشه تا اون شیرینی خیلی لطیف و خیلی با مزه خوب و طعم خوبی پخته بشه.
درود بر شما، متشکرم ازتون، خداحافظ.
خیلی ممنون، مرسی.
ما هم ممنونیم از خانم اکبری، گزارشگر برنامه و شهروند عزیزی که در این بخش کنار ما بودن و چقدرم مطلع بودن. خانم دکتر خیلی خوب صحبت کردن، اشاره کردن به همون مطلبی که شما فرمودید که آرد هر چقدر سبکتر باشه حالا برای اون بافت شیرینی و حالا اون به قول معروف ورآمدن میتونه مناسب تر باشه، پف شیرینی پف خیلی خوبی میشه. نکته خاصی از شما اشاره کنید؟
نه، فقط که بسیار لذت بردیم از گزارشگر برنامه و متشکریم ازشون برای تهیه گزارش خوب و این شهروند آگاه ما. فقط مطلبی که در ابتدای برنامه توضیح دادن، وقتی که در مورد انواع آرد صحبت کردن، در واقع آرد غلات مختلف رو در نظر گرفتم. ببینیم، ما یه تقسیم بندی داریم که میایم انواع آرد رو نسبت به غله‌ای که ازش استفسار شده در نظر میگیم، که همطور که این شنونده خوب برنامه‌مون گفت، میگیم آرد برنج، آرد گندم، آرد جو، و این در واقع نوع بر اساس انواع غلات هست.
درست.
اما وقتی که ما میایم در مورد آرد، در مورد نحوه مصرفش صحبت میکنیم، ما میایم مثلا آرد گندم رو در نظر میگیریم، میگیم آرد مخصوص نان بربری، آرد مخصوص نان سنگک، آرد مخصوص نان لواش و تافتون، آرد نول و در واقع یا همون آرد قنادی. من گفتم این توضیحو بدم، ولی همطور که شنونده خوب برنامه‌مون به درستی گفتم، بله، آردی که برای قنادی استفاده میشه باید میزان پروتئین پایینی داشته باشه و سبک باشه، که همونطور که تو توضیحاتم گفتم، برای اینکه بتونیم یک شیرینی یا کیک لطیف و با بافت خوبی داشته باشیم.
حالا گلوتن چی از خام دکتر؟ کاربرد اون در آردهای قنادی به چه صورته؟ و اینکه کدام گروه از آردها بیشترین مقدار گلوتن رو دارن؟
ببینید، گلوتن در واقع دو تا پروتئین در داخل آرد هست که زمانی که ما روی آرد آب بریزیم و در واقع خمیر تهیه می کنیم، این دو تا پروتئین با هم دیگه و با آب پیوند میدن و گلوتن رو به وجود میارن. گلوتن در واقع پروتئین آرد گندم است و چون نامحلول در آب هست، وقتی که خمیر تشکیل میشه، این گلوتن میتونه یک حالت شبکه ایجاد بکنه که این شبکه حالت کشسانی داره، یعنی با حضور گاز CO2 و بخار آب میتونه کش بیاد و باعث بشه خمیر ور بیاد و همچنین میتونه با خروج گاز دوباره به حالت اولیه‌اش برگرده. یعنی ما ویژگی خاصی که آرد گندم حالا در تهیه نون یا کیک یا شیرینی ایجاد میکنه و اصطلاحاً یک محصول پفکی حجیم رو ایجاد میکنه، رو مدیون رفتار خاص و ویژه گلوتن آرد داریم که در بین غلات هم فقط گندم و چاوی